أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
قبول باشه انشالله طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو جوان، همراه ما بمونید و در این ساعت دعاتی شروع بشنوید.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام به روی ماهتون. من محسن شاهمرادی ام و این برنامه دو آتیش است که از شبکه رادیویی جوان تقدیم شما میشه. اگر عاشق ورزشید و دلتون میخواد که در جریان آخرین اتفاقات ورزشی قرار بگیرید، تا 19:45 دقیقه لطفاً ما رو بشنوید. هر سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید پیامک بزنید به ما به سامانه پیام کوتاه 3881. تا جایی که امکانش باشه پیام های شما رو میخونیم و پاسخ میدیم. رفیق خوبم در کنار ماست، محمد مظفری. سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. سلام تو محسن شاهمرادی عزیزم، سلام به شنوندهای رادیو جوان، عصرتون بخیر.
بریم که خیلی خیلی پر قدرت با فوتبال داخلی خبرها رو شروع کنیم. فوتبال داخلی. واگذاری سرخابی ها به کجا رسید؟ بردیوف به تراکتور بر می گرده؟ دعوتنامه رسمی نکونام برای هواداران آبی. دیدار معوقه سپاهان. هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران. سپاهان مرد تا برد، به سختی زبان برد و جلو تماشاگر خودش که دقیقه 55 حیا کن رها کن را انداخته بودن، ولی در نهایت با پنالتی مغانلو زبان رو شکست داد.
آره، شهرآورد اصفهان خیلی کم حساسیت تر و کم تماشاگرتر از اون چیزی که فکر میکردیم برگزار شد. البته که سپاهان واقعا داشت خوب بازی میکرد، کلی موقعیت داشتن. پارسا جعفری گلر جوان زبان خیلی آماده بود، کلی موقعیت از حریف گرفت و در نهایت روی صحنه که پنالتی هم بود روی شهریار مقانلو که سانترش هم کاوه رضایی کرد که فکر کنم 5 دقیقه بود اومده بود داخل زمین که تونست اثرگذار باشه، پنالتی شد، شهریار گل زد تا سپاهان بالاخره ببره. همچنان البته آقای مرائس بحث درباره جدایش زیاده. دیروز کنفرانس خبری قبل مسابقه وقتی خبرنگاران اسپانی ازش پرسیدن که همه ناراضین و اینها، گفتش که مثلا نمیدونم فوتبال یه روز خوب داره یه روز بد، بعد گفت من چون موام بلند شده مثلا نمیدونم تغییر چهره دادن، چون یه سری عملهای زیبایی هم انجام دادن تیم نتیجه نمیگیره، کلا با شوخی و خنده برگزار کرد. به نظر میرسه انگیزش رو واقعا از دست داده. و حالا باید بین سپاهان با این برد برمیگرده، چون جام حذفی رو دارن و اونجا واقعا میتونن جام بگیرن، ضمن اینکه سوم شدن تو لیگ هم با تراکتور یه رقابت نزدیکی دارن، چون واقعا فاصله با صدر خیلی زیاده، قهرمان که فکر نکنم بشن، ولی امیدشون الان سومی در لیگ، گرفتن سهمیه آسیا و قهرمانی در جام حذفی. ذوب‌آهن رو هم بگیم بعد از اون برد چاری چه درخشانشون جلو تراکتور سازی تبریز، تراکتور تبریز دیگه تراکتور سازی نیست، امروز هم باز خوب داشتن بازی میکردن، موقعیت گل هم داشتن تو ضد حمله، بازی انتقالی سری که محمد ربیعی استادشه، چه تو مصر رفسنجان چه تو ذوب‌آهن موقعیت هم خلق کردن، چون سپاهان کلا دفاعش ضعیفه ولی نتونستن به گل برسن و دوباره کوچولو اونها هم رفتن تو بحران تو نیم فصل دوم. خارج از اصفهان تنها بردشون بوده، خارج از اصفهان 4 گل زدن، داخل اصفهان 3 گل.
خیلی خب، اما هفته 24 لیگ برتر هم از فردا قراره که آغاز بشه، پیکان و هوادار، گلگهر و استقلال خوزستان، صنعت نفت آبادان و پرسپولیس بازی فردا رو قراره که برگزار کنه.
پیکان و هوادار که شهرآورد بی تماشاگر تهرانه، شهرآورد بی هوادار شاید بتونیم بگیم. آقا یه پوستری باشگاه پیکان الان گذاشته برای این بازی، رضا عنایتی داره شطرنج بازی میکنه، بعد اون مهرهای شطرنجی که جلوشه هیچ ارتباطی به شطرنج نداره، بذار الان بهت نشون بدم محسن، یعنی مثلا 25 تا سرباز توشه، بعد مثلا اسبا کنار همه،
بعد چرا آبیه؟ نه بنفش
مثلا رنگ هواداره، بعد سربازا عمودی ان، یعنی خب آقا اینجوری شطرنج بازی کنی؟
اینجوریه اینا.
بعد بنده خدا آقای عنایتی واقعا تیکه انداختن بهش، میگه که این چه شطرنجی داری بازی می‌کنی؟
اصلا معلومه که عنایتی شطرنج بلد نیست تو این پوستره.
و حالا این ماجرای پوستر هم به
جای دو تا اسب چرا اینجوریان اینجا؟ آقا اینو نگاه کن، این دو تا اسب چرا کنار هم دیگه چیده شدن؟
یه جستجو کنیم ببینیم، خیلی صفحه شطرنجش بامزه است. حالا خلاصه پیکان و هوادار دو تا تیم آماده این هفته، جفتشون این فصل اول کاندید سقوط بودن، با رسول خطیبی و محمود فکری، رضا عنایتی و مسعود چودری واقعا تیم‌ها رو متحول کردن، فکر کنم بازی پرگلی بشه چون بازی‌های قبلی دو تا تیم واقعا پرگل بوده. گلگهر با استقلال خوزستان هم آقای اوزونیلی سرمربی گلگهر سه تا باخت پشت سر هم، یه کنفرانس خبری
حالش هم بده،
آره که فریاد می‌زدن شایعات.
یه چیزی آقا، مترجم چرا ترجمه نمی‌کرد دو طرفاشو؟ آره.
سوال منم بود.
نه حالا یه جایی بد و بیرا میگه، حالا مثلا با فرهنگ ما نمیشه اونو ترجمه کرد، ولی خب مفهوم جمله‌شو چرا ترجمه آره. نمی‌کنی؟
فکر کنم اصلا 5 تا جمله آقای اوزونیلی یه دونه‌شو ترجمه کرد، حالا نمی‌دونم بنده خدا ترسیده بود دید یکی بغلش داره داد می‌زنه یا گفت ترجمه نکنم به
نفعشه. فهمش.
ولی خب اگه دستورات تاکتیکی هم اینجوری بده، شاید دلایل افت گلگهر همینه که آقا هر 5 جمله یکی شو داشتی میگفتی. و شایعه تغییر سرمربی در سیرجان هم به گوش میرسه، اگه باز هم آقای اوزونیدیس نتیجه نگیر، از نور استقلال خوزستان یه برده به قول خود دوستان امسال مچله، برده 9 امتیازی جلو صنعت نفت گرفتن، نمیدونم چه جوری. احمد آلنمه مربی فولادم یه بار گفته بود باز 9 امتیازی، من چی فکر کردم
نتیجه اقراق میخوان استفاده
میخوام خیلی دیگه مهمه، تیم خیلی خوبی داره، بازی فردا فکر کنم بازی جذابی بشه برای هر دو تا تیم حساسه. اوج بازی‌های فردا هم که صنعت نفت و پرسپولیس، کاروان و پرسپولیس فکر کنم همین دقایقی پیش رسید به آبادان، فراز کمالوند سپاهان رو در کمال شگفتی شکست داد، جلو استقلال خوزستان واقعا تیمش خوب بازی کرد، فرزین گروسیان گلر استقلال خوزستان شاید بهترین روز تاریخ حضورش تو لیگ برتر بود. پرسپولیس فردا بازی آسونی نداره، ولی خب جای اشتباه هم نداره با توجه به اینکه زودتر از استقلال هم بازی میکنه، بازی استقلال جمعه است و اگه مثلا نتیجه رو از دست بده اون وقت استقلال با یک انگیزه زیادی جلوی هوادارا خودش برابر شمس‌آذر قرار میگیره.
بازی پرسپولیس و صنعت نفت در واقع بازی تیم دوم جدول از بالا و دوم جدول از پایینه.
آره
رقابت عجیبیه، چون پرسپولیس اگر و این از اون بازیایی که بنادرن اتفاقا جذاب میشه، چون مساوی به درد هیچ کدوم نمیخوره، اتفاقا مساوی بیشتر به درد صنعت نفت نمیخوره تا پرسپولیس، چون صنعت نفت الان فاصله اش با استقلال خوزستان 3 امتیازه، اگر نبره که واقعا دیگه داستان میشه براش و دیگه خطر سقوط رو کاملا حس میکنه، برای همین از اون بازی هاست که جفت تیما میرن که همدیگه رو ببرن، باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی میفته. اما جمعه 31 فروردین هم یعنی پس فردا نساجی با تراکتور بازی میکنه، استقلال با شمس‌آذر که محمد هم اشاره بهش داشت و فولاد و مثل رفسنجان. از بازی استقلال شمس‌آذر قزوین بذار شروع بکنیم. نکونام دیگه رسما هواداران استقلال رو توی صفحه شخصی خودش دعوت کرد و نوشت که استقلالی های عزیز، جمعه ورزشگاه آزادی منتظرتون هستیم.
آره بازی رفت دو تیم، رفت دو تیم که خیلی هم بازی جذابی شد در قزوین، یادمونه شبیه بازی های تیم سعید دقیقی شد، نه شبیه بازی های تیم های جواد نکونام که مثلا بست و که بازی دو دو پر از موقعیت که دو تا تیم میتونستن ببرن. بازی فردا هم فکر کنم همچین بازی بشه، یعنی بازی جذاب و پرگل بشه. البته بازی جمعه است گفتم، بازی فردا. آره پس فردا میشه. و استقلالی که مصدوم زیاد داره، یه خبر خوبی که امروز پزشک استقلال داد این بود که یانگا سال بعد میتونه فوتبال بازی کنه. برای من خودم خیلی خبر خوبی بود خوبیه. که سلامتیش رو کامل به دست آورده کوین یانگا و از سال بعد میتونه بازی کنه.
الان بیناییش به چه حدی رسیده دیگه میبینه چشمش.
همچنان من تصاویری که میبینم چشمش بسته. آره ولی میگن که خداشو خطر رفت شده، اون خطری که بینایی چشم چپش رو از دست بده. و از اون بر شمسازدارم این هفته ها همینجوری داره میبره. هفته پیش فولاد رو برد، خیلی بازی خوبی هم کرد و حریف آسونی برای استقلال نیست. شمسازدار جلو پرسپولیس هم تو ورزشگاه آزادی خیلی خوب بازی کرد اگه یادت باشه. بله. بازی که سعید دقیقه هم اخراج شد. آره. و حالا ماجراها داشت. به نظرم استقلال این دو سه تا بازی آینده رو اگه بتونه ببره که مسیرش کلا آسان‌تر میشه. یعنی الان شمسازدار هفته بعد، حالا جام حذفی هفته بعدش با تراکتوره که خیلی بازی سختیه. این دو تا تیم را اگه رد کنه یکمی مسیرش ساده تر میشه برای رسیدن به قهرمانی.
اما نساجی مازندران و تراکتور هم با هم دیگه بازی دارن. این از اون بازیاییه که مثل صنعت نفت برای نساجی، نساجی هم اگر نبره واقعا دیگه باید خودش رو سقوط کرده آره. حساب بکنه دیگه، کم چون فاصله دیگه داره زیاد میشه با تیم 14 جدول.
آره تیم ساکت الهامی که اگه مربی نساجی نبود دیروز خودت گفتی الان گزینه سرمربی تراکتور میشد، سرمربیگری تراکتور. تراکتور که خبر اومده آقای قربان بردیه سرمربی سابقشون قبل آقای خمس مذاکره کردن، احتمال داره بعد از بازی با نساجی که محمد نصرتی روی نیمکت خواهد نشست قربان بردیف برگرده به تراکتور. من خودم واقعا
قربان بردیف 4 5 هفته بیشتر نمون رو نیمکت آره. تراکتور ول کرد، پروژه‌ای که خودش شروع کرده بود، بازیکنی که خودش گرفته بود و نمیدونم مگه میشه دوباره برگردی به همچین شرایطی. آره.
جداییش هم خیلی راحت آقای زونوزی بهش اجازه داد که پیشنهاد بهتر از کشور روسیه گرفته بود، گفتش میخوام برم. آقای زونوزی هم گفت برو. خیلی رابطه صمیمانه و نزدیکی داره با آقای زونوزی. الانم فکر کنم یعنی اینجوریه که گفتن آقا ما گزینه نداریم، مثلا آقای بردیف میای، اونم گفته چون شما میگی میام. فکر کنم یعنی مذاکره شکل گرفته.
اگه به شما میگید بود که هفته 4 و 5 تیمو ول نمیکرد.
خب آقای پیشنهاد بهتر داشت که الان بیکاره.
خب اگه پیشنهاد بهتر دوباره بیاد چی؟
حالا تا آخر فصل احتمالاً نمیدونم، واقعا گزینه عجیبیه. ولی انصافاً زمانی که بود تیم خوبی ساخته بود و یه کمی از اون مربی هاست که خیلی رو نظم و انضباط حساسه و سخت میگیره به بازیکن ها. شاید تراکتور نیاز داشته باشه به این مدل مربی و حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. نساجی هم تو قائم شهر باید مراقب باشه چون اگه گل اول اینا رو بخوره هوادارا واقعا دست تیمشون ناراضین، حق هم دارن دیگه. نساجی نباید ته جدول باشه، تیمی که همین اول امسال تو آسیا جلو الهلال و نیمار بازی داشت که الهلال همین الان داره فینال لیگ قهرمانان آسیا در غرب آسیا رو با العین بازی میکنه و حالا اون کجاست؟ حالا نساجی رسیده به قهر جدول. من خاصا دوست ندارم نساجی بیفته ولی شرایط اینجوریه که فکر کنم تا هفته آخر استرس سقوط رو داشته باشن.
اما فولاد و مس هم قراره با هم دیگه بازی بکنن.
آره چه بازی جذابی میشه. کلا تیمای محرم بازی ها همه پرگل جذاب میشه. بخوایم پیش بینی کنیم محرم همه بازیاش دو دو میکنه دیگه، یعنی جلو پیکان دو دو کرد، قبلش جلو استقلال دو دو کرد و فولاد هم با عبدالله ویسی نتایجش عجیب و غریب بود. جلو هوادار دو هیچ رو کردن، 3-2 دقیقه آخر دوباره گل خوردن رو اشتباه کنت، 3-3 شد. بعد کنت و نیمکت نشین که شهاب گردان بازی کرد جلو شمس‌آذر، به خاطر یه پنالتی باختن. وضعیت فولاد هم خوب نیست. فولاد یکی از پر امکانات ترین تیم های مدلی برتره، چه سخت افزاری، چه مالی، چه نرم افزاری، چه بازیکنی، چه آکادمی. پر استعداد تو آکادمیش. محمد عسکری و امسال رو کردن، 18 سالشه، چه بازیکنیه واقعا. پارسال هم که یادمونه محمد امین حزباوی رو کردن که با قرارداد فکر کنم 2 میلیون دلاری رفت از صد. حیف واقعا فولاد وضعیتش اینجوری شده، همینجوری مربی عوض میکنه. حالا امیدواریم با عبدالله ویسی تکون بخورن.
زمانی که فولاد کم هم خرج نکرد.
آره میگه از نظر مالی واقعا. آها یه خبری هم اومد راجع به فولاد، تو امروز گفتی من نشینه بودم امروز شنیدم که مهدی رحمتی
به خاطر پیش قرارداد،
آره یه پیش قرارداد باش بستن. بعد مثلا اینکه نمیدونم چه جوری شده که الان پیش قراردادو برده کمیته تعیین وضعیت گفته
میخواد.
آره پولش هم کم نیست.
عجب
21 میلیارد برای یک فصل و نیم. آره
عددشو نمیدونستم.
21 میلیارد برای یک فصل و نیم. خوشباله تیرم
21 رو الان میخواد میگه. آره. من 21 رو میخوام،
قراردادو بستم دیگه برای یک فصل و نیم دیگه، قرارداد یک فصل و نیم بوده. خوشبالش واقعا که بتونه گیره دلمون خواست.
خیلی خوبه.
حالا من نمیدونم مدیران باشگاه فولاد چجوری همچین اشتباهی کردن، دیگه خیلی عجیبه دیگه. هر کی بلد نباشه فولاد تو این سالا 20 تا مربی عوض کرده.
بعد اصلا پیش قرارداد یعنی چی؟ واقعا قرارداد به من بیاد بشه مربی دیگه. تو تو اگر حال پیش قرار داد امضا کردی خب بگو بیاد بشینه روی نیمکت حداقل تیمتو. آره خب مربی داری دیگه الان.
خیلی عجیب شده، نمیدونم واقعا چی فکر کردن و چقدر اون چیزی که امضا کردن از نظر حقوقی قابل اعتناه، ولی خب اینا خبر جالبیه.
چهار تا رکن اگر داشته باشه قابل اعمال دیگه، یکی که طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، رقم قرارداد. این چهار تا دیدی بعضیا میگن که سال دوم ما قرارداد داریم، منتها منوط به اینه که سر عدد جدید با هم توافق بکنیم. این از بی‌پایه ترین حرفای حقوقیه، چون اگر عدد نداره که بشینیم با هم توافق بکنیم، یکی از اون چهار تا رکن حقوقی قرارداد رو رعایت نکرده و معنیش اینه که قرارداد نداریم. حتی اگر چیزی هم امضا کرده باشید، مثلا امضا کردیم گفتیم سال دوم هم میمونم ولی عدد رو با هم توافق میکنیم، این با قرارداد نداشتن هیچ فرقی نداره.
برای مصاحبه ها خوبه که بگم قرارداد
و همچنان هم این اشتباه من نمیدونم چرا
واقعا نمیدونم چی بستن. حالا یه زمانی این بود که قرارداد داخلی‌ها رو میگفتن تا وقتی در هیئت‌های فوتبال ثبت نشه بی اعتباره. حالا اینا نمیدونم
واقعا قدیمی این چیز. مثلا یه دوره من یادم مثلا هاشم بگزاد اینا با 3-4 تا تیم قرارداد داخلی بسته بودن، ولی چون ثبت نکرده بودن
قاسم دهنوی بکنن قاسم دهنوی کل ایران رو دور زد قرارداد داخلی.
آره چند تا از بازیکن از این کارا کرده بودن. عرضم به خدمتتون که پس اگر سوالی، نظری، انتقادی، پیشنهادی چیزی بود، قرار شد که پیام بزنید به ما به سامانه 3881. ساعت 19:21 است. اینجا شبکه رادیوی جوان و شما شنونده برنامه دو آتیشه اید.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه
یه سر بزنم ببینم پیامتون چی جوری. آها یه دوستی 901-23-14 مهدی از تهران گفته که قرار شد زمان برنامه‌تون تغییر بکنه. چی شد؟ تو رو خدا دو سه روز پشت سرم دیگه اعلام کنید از دست ندیم. اولا ممنونم که پیگیری میکنید، ثانیاً این که اون قضیه گویا کنسله علل حساب ما. همچنان ساعت 19 میایم. قرار بود که از کنداکتور تغییراتی بکنه، فعلا حالا ما تا پایان اردیبهشت ساعت 19 مگر اینکه حالا ندارم یه اتفاق جدیدی بیفته به خاطر زمان اذانه دیگه، چون حالا به نسبت اون شروع برنامه‌مون رو باید تنظیم بکنیم، چاره دیگری نیست. زنه که ممکنه زمان برنامه‌م عوض یعنی مدت برنامه عوض بشه، احتمالاً ما دوباره برمیگردیم برنامه‌مون نیم ساعته میشه. آره اینم گفتم که زودتر بهتون میگم. اگر قرار شد که زمان پخش برنامه تغییر بکنه حتما بهتون میگیم. پیامی پیدا کردی محمد بود توجه به پیام
سپاهان مطلع صحبت کردیم دیگه بگذاریم.
آها آره محمد رضا از مشهد میگه که این داستان، نمیتونم کامل بخونم محمد رضا ولی حدودیش میگه، میگه که داستان آقای مرئیس چیه که سپاهانی ها معترضن بهش و اینا، مثلا زندگی خصوصیش چه ربطی داره به ما؟ ولی هواداران سپاهان معتقدن به ما ربط داره و قراره که روی سکو اعتراض بکنن به بخشای از زندگی خصوصیش که معتقدن ایناست که اثر گذاشته. موافقی؟
نه
همه دارن زندگی خصوصی، خصوصی دارن مگه مثلا قرار اونو تعطیل کنن؟
پنهانی همیز آقای مرئیس میخوان ازدواج کنن، ازدواج کردن با یک همسر ایرانیشون و حالا ربطی واقعا نداره. سپاهان از اول فصل انقدر بلا سرش اومد، 4 امتیاز کم شد، برگشت 6 بازیکنشون محروم شدن، آقای ساکت رفتن، آقای نیکفر رفتن، الان مدیر عامل نداره، انقدر مشکلات زیاد بوده. همزمان تو جام باشگاه آسیا بازی میکردن، مشکلات زیاد، نقل و انتقالات ناموفق داشتن، این عیسی عباس رو آوردن که شبیه همه چی هست روز فوتبالیست و این چیزا باعث شده که تیمشون نتیجه نگیره دیگه. واقعا فکر کنم آخرین عامل این مشکلات مثلاشون تو زندگی
من بیشتر به عمل کرده مدیران سپاهان مشکوکم. در واقع اینکه شما بری این همه بازیکن به درد نخور خارجی بگیری و این همه بازیکن به درد بخور داخلی بگیری، دپو کنی تبدیل بشه به بازیکن به درد نخور، یعنی تو اگر 7 تا مهاجم داشته باشی، هر 7 تاش هم ملی پوش باشه، منطقا 4 تاش به درد نخور میشه، چون مگه به چند تاش میتونی بازی بدی؟ اینا یه ذره عجیبه. ضمن اینکه نمیگم این نافی مسئولیت سرمربی نیست در مثلا معرفی گزینه و بازیکن و نمیدونم بالانس کردن ترکیب و لیست و اینا، ولی یه ذره عجیبه. یعنی مدیران سپاهان چطور حواسشون نبوده که دفاع آخر نداریم؟
دقیقاً
چطور حواسشون
عجیبه
نبوده که مثلا این بازیکنه که الان داری میگی بازیکن نیست، یا خیلی های دیگه.
آره، کلی مهاجم گرفتن و دفاع ندارن. برایان داوی که هافک وسطه برمیگرده، یه خط عقب‌تر دفاع.
افتضاح تو دفاع. آره، با اینکه هافک دفاعی خوبیه.
آره، امروز مثلا هادی محمدی و سیاوش یزدانی بازی کردن که حالا جفتشون مدافع خیلی خوبی هم، ولی هم هادی سنش بالا، هم مدام محروم میشه و اینها. میگم خیلی مشکله اصلا از اول فصل. بعد مگه
میشه ببخشید سپاهان گرونترین تیم ایران تعارف که نداره؟ آره، گرونترین تیم ایران، دفاع آخرش مازادی استقلاله.
آره، خیلی عجیب بود واقعا.
مازادی چی بود؟ مازاد استقلاله. آره.
واقعا این کاش یه بار البته الان کسی هم نیست جواب بده به این آقای ساکت که رفتن احتمالاً باهاشون هم مصاحبه کنه، میگن آقا مثلا سقف قرارداد و اینها که پیشگی رعایت نکرد، ولی اون زمان میگفتن رعایت کن، بهونهشون احتمالاً همین چیزایی میشه. و حالا امیدواریم با این بردشون جلو زبان شرایطشون بهتر شه. حیف واقعا سپاهان اون همه هوادارا به این سرنوشت دچار شده.
اون همه هزینه کردن اصلا حیفه. میدونی میخوام بگم به هر حال تو باید یه جایی بذاری برای اینکه هواداران فوتبال از اینکه پول بیاد در فوتبال دفاع کنن. یعنی بگم ببین چه پروژه موفقیه، پس بهتره که به فوتبال نگاه صنعتی بشه. اگه شما ناموفق بشی فردا این میشه که چوب برای اینکه حمله بشه بهش، بگن نه ببین پول اگه زیاد خرج بشه. در حالی که واقعا حالا
دقیقا
902-92-29 آقا رضا از شهریار گفتن که آقای شاهمرادی ترکیب بازی دیشب لیگ قهرمانان کلی بازیکن جوون 16-19-20 ساله بازی کردن، امیدوارم به سرمایه گذاری های توی تیم های پایه نگاه ویژه‌ای بشه تا به بازیکن 25 ساله نگن بازیکن جوون آوردیم. چقدر این حرفش حرف قشنگیه.
واقعا حرف درستی. البته ما یه مشکلی که فوتبالمون داره در اروپا اگه یه بازیکن 20 ساله را جای بازیکن 28 ساله بازی میدن، میدونن که این بازیکن 20 ساله اگه بدرخشه قیمتش میره بالا، میتونن با یک رقم عجیب و غریب بفروشنش به باشگاه‌های پولدارتر. ولی تو ایران این نیست دیگه. یعنی مربی فکر میکنن که چون همه اکثر باشگاهمون بودجاشون دولتیه، اصلا رقم رضایت‌نامه به اون شکل معنا نداره، میگه من الان بازیکن 28 ساله‌ام بذارم رو نیمکت، بازیکن 20 ساله رو بازی بدم، یه اشتباه کنه بوازم، اولین نفر خودمو برکنار میکنم دیگه نیستم. برای همه مربیان داخلی واقعا چیزن، محافظه کارن که بخوام بازیکن جوان بازی بدن، حقم دارن. شاید هر کسی جای اون رو نیمکت باشه تحت فشار بدون دو تا بازی ببازه، مربی بعدی میاد میگه که آقا با همون بازیکنای با تجربه بازی کنم. مشکلی که هست در فوتبالمون امیدوارم برطرف شه، ولی خیلی پیش زمینه هایی داره که دومینووار واقعا باید درست شه تا بعدش به این نتیجه برسیم که راحت بازیکنای جوان بازی کنن. مربی خارجی راحت تر بازیکن جوان بازی میدن چون میدونن که اخراجشن پولشون رو کامل میگیرن، چون میدونن که بعدش پیشنهاد از کشور خودشون از جاهای دیگه میاد
در بسته نمیشه.
آره، برای همین راحت ترن، به فکر این مشکلات نیستن.
زمانی که مثلا یکی از اون جوانایی که خیلی هم دیگه اسم و رسم بر خودش دست و پا کرد، مثلا پاو کوبارسی دیشب سر گل چهارم پاریس سن ژرمن آفساید پر کرد، به تنهایی پر کرده بود دیگه، و مثلا اشتباهات اینجوری هم بالاخره جوونه این دست رو
میدن دیگه. اینکه بارسا دیشب 4 تا خورد یه بخشش به خاطر اشتباهات فردی، البته دیشب حالا بازیکنان با تجربهشون هم خیلی بد بازی کردن،
همشون مثلا افتضاح و عجیب و غریب بود. یه دوستی میسن گرایلی گفت من هر چی فکر میکنم آقای شاهمرادی باید طرفدار من یونایتد باشه نه لیورپول، چون تو دورانی که ما الفبای فوتبال یاد گرفتیم لیورپول به جز قهرمانی تو یوفا که آلاوز رو 5-4 برد جام دیگه نه راست یادته تو 5-4.
آره، اون چه بازی جذابی بود. آره، فکر کنم مرحله قبلش هم بارسای ما رو بردن، من قشنگ یادم و اون بازی خیلی بازی کلاسیکه، بازی 5-4 و راست میگن دیگه. چرا طرفدار لیورپول شدی؟
نمیدونم خیلی. ببینید شاید دلیلش اینه که ما پلی استیشن بازی می‌کردم موقع پلی استیشن 1، بعد من همیشه لیورپول رو برمی‌داشتم، بعد مثلا نمیدونم خیلی حال می‌کردم باهاش اینا، بعد مثلا
خب نکتهشون درسته،
ولی راست میگی لیورپول ما... در
آره، یا یونایتدی می‌شدن یا آرسنال دیگه.
آره دقیقاً موافقم. عرض به خدمتتون که 1911-75 گفتن که به دوستمون بگید که بازی الهلال لغو شده. لغو شده؟
بازی الهلال قرار بود دیشب برگزار، دیشب لغو شد. امشب قرار برگزار بشه تا این لحظه. ترکیب دوتا تیم هم اومده اگه میخوام.
بذار نگاه کنم ببینم ترکیب اومده. ترکیبم اومده. آره دیگه نه برگزار میشه. اینم از این 19:29 به نظرم دیگه وقتشه که کم کم وارد خبرهای منهای فوتبال بشیم. امیررضا تو راه میاد.
نشستید که مسابقات کشتی نونه حالان در مازندران تبدیل به جنگ شد. مربیای یکی از تیمای نونهالان تو مازندران با چاقو به مسئولین برگزاری مسابقه حمله کرده. دلیل این اتفاق یا حتی زمان این اتفاق دقیقاً مشخص نیست، ولی یه چاقو با چه بزرگی تو دست مربی کاملاً مشخصه. یعنی قشنگ مربی گفته اگه کشتی رو تشک نبردیم حداقل بیرون تشک برنده بشیم. بعد از اوناست که هیچ اعتقادی به ما حرفمون رو تشک میزنیم نداره، بیشتر به این جمله من میمونم و تو یه چاقوی زامندار انقدی معتقده. ولی الان برای من نه چاقو کشی مهمه، نه اینکه تمون اتفاق چی شد. من روی صحبتم با اون عزیز چاقو کش الان فرض کن مثلا مشکل از داوری بوده یا اصلا مشکل از مسئولین برگزاری بوده، شما هم رفتی اونو زدی، بعدش چی؟ الان مشکلات حل میشه؟ بعد شما مربی تیم نونهالان تو ورزش پهلوانی کشوری الان با این حرکت هم ورزش پهلوانی رو خراب کردی، هم روحیه نونهالان رو. الان شاگردت هر دفعه کشتی میگیره، هر دفعه میره تو شکل کشتی، یاد چاقو کشی شما